أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به شماره 13، عنوانش هست خیزشی به سوی حقیقت. خود این واژه خیزش به نظر من مسئله است. چون ببینید یه وقته که ما در همون ساحت قبلی خودمون هی میخوایم بازخوانی کنیم، ابهامات رو برطرف کنیم، اما یه وقت نه، بناس اصلا تغییر ساحت بشه. ساحت به من تغییر ساحت رو به تعبیر خیزش میدیم، کاری مهمی هم هست. انصافا هم شاید غیر این واژه هیچی دیگه جواب ندید که خیلی هم مشکله. مثالی که همیشه من میزنم، مثلا شما حساب کنین در فلسفه ای که ما قشنگ فکر میکنیم، موضوع را تعریف میکنیم و بعدم در واقع به نظر خودمون تو این تعریف تونستیم در اختیار بگیریم اون چیزی که تعریف کردیم. خب حالا یه مرتبه به این راحتی داریم فکر میکنیم، به نظر خودمونم فکر میکنیم، حالا یه مرتبه میگن اساسا این فکر ما را نسبت به ارتباط با پدیده عقیم میکنه. یعنی پس دوباره میگه حالا به چه دلیل؟ اصلا به همین دلیل که میگوی به چه دلیل. چون به چه دلیل یعنی دوباره چی؟ دوباره ما یه تعریفی بسازیم و یه موضوعی رو براش یه معنایی بکنیم و اون معنا رو در اختیار بگیریم. خب دوباره اینجا ما تو همون فضا هستیم. همه دعوت اینه که بپریم از این نحوه ارتباط با پدیده بیرون. خب بپریم بیرون، به چی میرسیم؟ به اون چیزی که اون وقت بودیم دیگه نمیرسیم. خب چیز دیگه ای که ما را در خودش بخواد با خودش آشنا کنید، این دیگه مثل قبل نیست. من همیشه حافظ برام خیلی بزرگ است تو این قضیه، حتی میخوام بگم از مولوی مهمتر است. مولوی بازم رعایت مخاطبش میکنه، به خصوص تو مثنوی، ولی حافظ به کل همه چیز رو میخواد به هم بزنه. یه خیزش بزرگی را در مقابل آدم میگذره و بر همین هم کسایی که نتونند حافظه بفهمند عملا یا متهمش میکنند یا هم که راحت منقطع میشن ازش. این واژه را بیشتر دلم میخواست بگم. حالا ببینید تو دل شرحش چیزی گیرمون میام. دگرگونی تفکر از طریق یک نظریه دقیق حاصل نمیشود. دگرگونی تفکر، شما یه نظریه بیارید بگید آقا ما با این نظریه میخوایم تفکر دیگه ای پیدا کنیم، خب همون نظریه ما را از تفکر باز میدارد، دوباره ما را متوقف میکنه در همون معنایی که بناس با معنا به سر ببریم. اصلا بنا شد که ما با معنای یک موضوعی که عملا بلوکش میکنیم، منجمدش میکنیم، به سر نبریم. چی پیش میاد؟ هی اخیرا من برای این مخاطبایی که خیلی قلم خوبی بعضی هاشو دارن می نویسم که دوست دارد یار این آشفتگی. خوی آشفتگی سر خودش یه سرگردانیه که حالا بیشتر میگم بودنیست که ماندن نیست. خب من بودنها را مساویه ماندن میدونیم. حالا ببینیم چی میشه. دگرگونی تفکر از طریق یک نظریه دقیق حاصل نمیشود، بلکه باید وارد راهی شویم که در آن راه در آینه نظر به موجودات وجود مد نظر آید. خیلی مسئله، چاره نداریم. میگه که اولا یه راهی پیش میاد. خب در راهی هم که پیش میاد، ما در اون راه در آینه نظر به موجودات، یعنی ما نظر به موجودات را یه آینه میگیریم، حالا با نظر به آینه، این آینه ای که اسمش درخت است، اسمش گل است، اسمش دریاست، چی پیش میاد؟ وجود مد نظر میاد. حالا با این که حالا این حالت که خودتون بهتر میدونید، واقعا این نوع ورود چقدر اصیل است در مقابل غیرش، یعنی در مقابل غیرش نمیدونم به چی، اگه ما در آین در وجودات به آینه ای که این وجودات ما را، این موجودات ما را به وجود منتقل میکنن، اگر در اینجا حاضر نشیم که هنوز نه، تا حالا اینجا تا به امور معنای حقیقی ببخشن، یعنی مظاهر وجود بشن. دوباره سواله، ما چه معنایی از موجودات باید بیابیم که این معنا معنای اصیلی باشد؟ خب خیلی مکتب دیگه، شما مثلا روانشناسی حالا میخواد از موجودی به نام انسان من نمچی چی به ما بده، حالا هرچی فیزیولوژی، یعنی اینا جامعه شناسی میخواد به انسان و جامعه چی به ما بده؟ ما که نمیخوایم اونا را به عنوان یه چیزایی که بالاخره یه ذهنی میخواد یه تعریفی از یه پدیده بکنه نف کنیم، ولی بحث این خیزش به سوی حقیقت یقینا نیست. میگه تا به امور معنای حقیقی ببخشد، اگر ما تونستیم در آینه وجود موجودات وجود را مد نظر بیاریم و هرچه به آن نزدیک شویم آن را به حکم تشکیکی بودن وجود معنادارتر و قابل اشاره تر برامون خواهد شد، و آن راه به حکم تشکیکی بودن وجود راه معنادارتر و قابل اشاره تر میشه. یعنی یه راه جدیدی نیست، همون راه هست، ولی حالا ما میبینیم که این پدیده یه نوع ظهور بیشتری برای ما داره. من داشتم فکر میکردم که حالا اینو بدین دست استاد فلسفه‌ای که میخواد یه مثلا یه معنایی از این سوال پیش بیاره. میگه داره درست میگه، این داره طاهرزاده داره میگه که آقا هر چیزی بنابر اصالت وجود، پس بنابراین مظهریست از وجود، خب دیگه تموم شد. اصلا ما حرفم نیست چیزی تموم نمیشه، اصلا تموم شدن یعنی چی؟ شما تشکیک وجود دیگه بهتر از من بلدین. خیلی این عجیبه، هستی که ثبات هست اما سکون نیست. یخته رو این فکر کنید، شما در به لطف الهی میرسید آروم آروم به اصالت وجود، گفتیم میرسید دیگه به فهم اینا که مسئله تموم نمیشه. در اصالت وجود شما اون چه پیش میاد برادون به هر دلیلی عرض کردیم به نسبت بودن خودتون، حالا وجود راه میشه، یعنی در وجود مستقرید. خب وجودم که ثبات هست، حالا این چه وجودی است که ثبات هست ولی ماندن نیست؟ بودن هستی دیگه، وجود یعنی بودن دیگه، بودنی که ماندن نیست، ثباتی که باز هم به جلو. خب این خیلی عجیبه است. ما بشر عادی میگه آقا دیگه ثبات اگه هست که دیگه ثبات هست دیگه، یعنی شما از لغت ثبات استقرار میارین که دیگه تموم شد. حالا این شما در وجود خودتون رو حاضر کنید، وجود ثابت ترین در ثبات ترین در استقرار کامل هستید، ولی به اعتبار تشکیکی بودنش، یعنی همواره در پیش، یعنی شدن بعد از شدن از ذات وجود. خیلی وقت حرفه، حالا اینجا طور نیست اینا رو بگیم، وقت شما ببینید با این دید سلوکی که شما میتونید پیش بیارین، دوباره دقت کنین، ثباتی که بودن هست، ماندن نیست، تشکیکیست، شدت و ضعف هست، ابهام نیست، اجمال است، شدن است، و همواره در پیش خودتون به وسعت بیشتر، در عین اینکه در پیش خودتونین در وجود حاضرید. وجود هم که دیگه اصلا بیکران است. آیا از این سلوک بالاتر ممکنه؟ یعنی این نهایی ترین سلوکی است که انسان میتونه درش قرار بگیره؟ من بالاتر نمیشناسم. بله شاید 20-30 سال پیش همه عرض من اون روز همین بود، اما نه به این شکل. عرض من اون روز این بود که فلسفهی که موضوعش وجود بشه این عالی ترین فلسفه است. چرا؟ چاخ بالاتر از وجود که چیزی نداریم. ولی حالا که وقتی در میدانش میاد میبینید این خیلی جدی تر از این حرف هاست. حالا شد اون چیزی که شد با صدرا که اصالت به وجود منتهی شد، حالا دوباره وجودم که یعنی ثباتی که سکون نیست، هستی و نیستی که هستی. ببینین در حرکت شما بلدین دیگه، حرکت تا نیستت رو تجربه نکنی هستت رو به دست نمیاری. تقدم و تأخر میگین دیگه، حرکت عادی. میگون آقا از اینجا تقدم یعنی از اینکه اینجایی که هستی میای جلوتر، اون چه که بودی دیگه نیستی، اون چه کم که هنوز نیافتی نیستی. خب اما اینجا اینطور نیست، اینجا اینطور نیست، هستی یا نیستی. یعنی در همون استقراری که هستی به معنای ثبات، استقرار و ثبات و هستی و بودن، ماندن نیست. چرا؟ چون تشکیکیست، ذاتش تشکیکیست. من دوباره یاد دارم خودم رو در واقع بازخوانی میکنم. اگه یادتون باشه ما یه زمانی میگفتیم، هنوزم میگم تشکیک وجود، تشکیک در مظاهر است. ولی اینا کامل قبول نداریم، تشکیک در خود وجود است. یعنی ببینین ذاتی است که همواره برای شما میدانی میگشاید. شما اگه این ذات هست، اگه ذات شد و شما در ذات خودتون که وجودید در اینجا باشید، پس تشکیک وجود ذاتی وجود است. وقتی ذاتی وجود شد شما این درست در میاد دیگه، میگه آن راه به حکم تشکیکی بودن وجود معنی دارتر، همون تشکیک وجود. چرا معنی دارتر؟ خب برای اینکه شدت بیشتری پیدا میکنه و قابل اشاره تر میخواهد بشود. یعنی بودنی که ماندن نیست. خب حالا اینجا در این راه به ساحت وضعیت چیزها دست پیدا میکنیم. یعنی به اعتبار چی؟ به اینکه نسبت با بیکرانگی وجود ما خودمون را حاضر میبونیم. در این راه، یه راه شد به ساحت وضعیت چیزها. وضعیت چیزها چیه؟ وجودیست که در میدانهای مختلف خودش نشون میده. دقیقا این جمله را داشته باشید، از ابن سینا میتونیم وام بگیریم. ابن سینا تا اینجا را خیلی خوب با ما اومد که امکان ذاتی وجود است، ذاتی امکان است. حالا پس وجود در امکانهای مختلف خودش را نشون میده پیدا، و این خیزشی است به سوی سمت حقیقت. چرا به سوی هم سمت حقیقت؟ خب اینکه حقیقت چیزی جز اون چیزی که در میدان ما به سوی ما خود را می نمایاند نیست. شما نظراتو بلدین دیگه. واقعا به این سادگی بود که نیچه گفت حقیقتی وجود نداره؟ خیلی خوب فکر کرد. و گفت حقیقت وجود نداره. فوکوم همین از حرفش خیلی درست میگه، اصلا حقیقت وجود نداره. سه مرحله هست. اگه بگن حقیقت آقا یعنی مثلا اینکه خب خدا هست، چه ربط به شما داره؟ حقیقت یعنی اون که من بتونم در خبر، یه خبر هست حقیقت وجود داره، به من یه خبر، خبر که اسمش مسئله حضوری حقیقت. یا هم که بگن میدانیم که حقیقت هست، خب بازم حقیقت وجود نداره. یعنی منظورشون ایناست دیگه، حقیقت فقط در جایی برای شما پیش میاد که در استقرار وجود، در ثباتی که شما هم نمیتونید قطعه ای از ثبات باشید، فقط میتونید در راهی که راه وجود است به عنوان ثبات خود را حس کنیم. حالا اینجا میخونیم دوباره، در این راه به ساحت وضعیت چیزها دست پیدا میکنیم. یعنی ساحت اینکه چیزها یه وضعیتی دارن، چه وضعیتی؟ اینکه وجود خود را در امکانها ظاهر میکند. ببینید چی پیش ببخشید چی مد نظرتون میاد؟ اینکه عجب وجود که نبود، این امکانم که نیست، امکان که میدونین عدم و ماست. یه مرتبه این وسط در بین وجودی که نیست به معنای یک مفهوم هست، به معنای در میدان نیست به اعتبار اینکه بخواییم فکر کنیم، امکانم که فقط امکان است، یه مرتبه در این میدان با چی رو برو میشید؟ با اینکه وجود خود را در این امکان نشون میده، میشد که ظهور حقیقت به اعتبار اینکه شما مد نظرتون ظهوری پیش اومد از چیزی که این امکان آینش است. این امکان ها ایشالا دوباره هم برگردیم بخونیم. دگرگونی تفکر از طریق یک نظر دقیق حاصل نمی شود، چون میخوام بگم تفکر چیه، بلکه باید وارد راهی شویم که در آن راه در آینه نظر به موجودات وجود مد نظر می آید. یه راه هست دا که در آینه نظر به موجودات وجود مد نظر می آید تا به امور معنای حقیقی ببخشد. معنای حقیقی چیست؟ وجودیست که ظاهر شده است. خب اگر که شما پدیده را ماهیت ببینید، هیچ چیز حقیقتی نیست. اگر وجود را منهای این آینه ببینید، بازم نیست. تا به امور معنای حقیقی ببخشد و هرچه به آن نزدیکتر شویم، آن راه به حکم تشکیکی بودن وجود معنیدارتر و قابل اشاره تر می شود. در این راه به ساحت وضعیت چیزها دست پیدا می کنیم. این چیزی خوبیه، حالا خیلی باش تعمل کنیم. و این نوع که مقدمه گفتیم کاری به این واژه نداشته باشیم. من بهتر از واژه وضعیت پیدا نکردم که به ساحت وضعیت چیزها دست پیدا می کنیم. من می گم این خیزشیست که به سمت حقیقت ما را میکشونه، یعنی میریم به طرف این که اینجا باید با خودمون یک نحوه ارتباطی با حقیقت را پیدا کنیم. به نظر من اون آیه که میفرماد در مقابل فرعون حضرت موسی و هارون علیه السلام فرمودند ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پیامش خوبه. حالا میخواین روش فکر کنید، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، اینا رو خود استاد بحث کردن، خلقتشو بهش میده. وقت بحث کردن که پس باید که یه امکانی براش باشد که حالا خدا خودش را در این میدان ظاهر میکنه. یا اونجا میگون چی؟ میگون که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این کن کنه حضرت رب العالمین است دیگه، بودن، بودن مال حضرت رب العالمینه. بهش میگه که بشو و میشه. قبلش چی بود؟ هیچی نبود، امکان بود. خب حالا کی اومد به میدون؟ حضرت رب العالمین، رب همون چی؟ اذا اراد شیئا ان یقول له. به نظرم رو این هم میشه فکر کرد. وقت یعنی دیگه اینجا آیا ما میتونیم اگه اینجا شروع بشه، ببینیم بعدش چی پیش میاد، اگه شروع بشه که تعبیر نسا این خیزشی به سمت حقیقت، یعنی ما گویا میتونیم به نسبت با حقیقت یه حضوری را مد نظر قرار بدیم. چرا داریم اینجور سخت گیری میکنیم؟ چون گفتم یا در یه مکتبی هستیم که فکر میکنیم حقیقت تو جیبمونه، هرچی بلدی ما حقیقت میدونیم، یا در یه مکتبی هم هستیم که میگم اصلا حقیقت وجود نداره. ما به اون نیچه و میشل فوکوی که میگه حقیقت وجود نداره، ما خودمون تیپی ما نزدیکتری، اما میگم آقا راهی هست برای این خیزشی به سمت حقیقت که ما نبخوایم با نیچه و امثال نیچه دعوا کنیم، نبم که از چیزی که میشه به یه نحوی درش حاضر شد از این عدول کنیم. بازم با لغت حاضر میخوایم روش فکر کنیم. حالا من شماره بعدی را بخونم، ببین دوباره بحث حقیقته. با وقتی حقیقت خود را پنهان میکنه، به نظرم این کمک میکنه که آنی دوباره فکر نکنیم میشه حقیقت دمی دست گرفت. چند دوباره بخونم؟ اگر با آمدن اسلام اصل و بنیاد هر تاریخی است. تا اینجا ما اومدیم یه بابی را با کردیم که حقیقت به عنوان این که ما با یه خیزشی نسبت به میدانی که برامون پیش میاد درش استقرار داریم، این به یه نحوی به سوی ما میاد. حالا ما اومدیم میخوایم که ببینیم حالا این کافیه یا کافی نیست. بازم میخوام بگم کافی نیست. اگر با آمدن اسلام، این شماره هفته منو پیدا کنید، چهار در پیدا کنید، اگر با آمدن اسلام اصل و بنیاد هر اسلام اصل و بنیاد هر تاریخی است که پس از آن به میان آمده، هر تاریخی که بعد از اسلام به میان بیاد همون اسلام است. رو این قبوله؟ اگر با آمدن اسلام، چون اسلام رو ما یه آغاز میگیریم دیگه، آغاز یه تاریخ، حالا میگم هر چه بعد از این به وجود بیاد در ذیل اسلام، هر بنیاد هر تاریخ، اگر اسلام اصل و بنیاد هر تاریخی است که پس از آن به میان می آید و ادامه پیدا میکنه، پس ما هنوز راهی طولانی در پیش داریم تا نسبت به ذات اسلام بیدار شویم. اونجا من یه خود دلم خواد فکر کنیم، یختم بحث مبهمه با، ولی اگه بشه پیدا بشه بد نیست. ما حرفمون است که حالا با اسلام یه تاریخی به وجود اومد، این یک. از این به بعدم هر چیزی که به وجود بیاد پیدا شد، نمیدونم خودم حالا باشه نباشه، پس من خود حالا حرف ما اینه که رو این خواهش بکنم دقت کنیم، میشه بپذیریم؟ ما میگم که آقا یه اسلامی اومده، حالا هر چی بعد از اون به وجود بیاد شدن اسلام است، شدن اسلام است، یعنی اسلام دارد میشود. خب یعنی حالا مثلا هایدگر میگه جوهر می جوهرد یا عدم می عدمد، این خیلی دقیقه این حرف. حالا اون معنی عدمش فرق میکنه با عدم ما تو فلسفه، ولی این که خوبه، جوهر می جوهرد. حالا ما حرفمون این است که اسلام می اسلامد، میگویم که آقا اسلام است که دارد می اسلامد، با این واژه هی شدنی بعد از شدن در میان است. یا قبول داریم که یه تاریخی شروع شده یا نه؟ یه وقت اسم آقا یه اتفاق است، مثلا اتفاقی پیش میاد، اتفاقی هست، اتفاقی خوبی هم هست، ولی هرچی ما حساب میکنیم یه تاریخ نیست، یه آغازی نیست، یه اتفاق خوبی است، پیش اومده است، برادونم تو زندگیتون پیش اومده. ولی آیا بعضی چیزا هست که یه آغاز است؟ خب ما حرفمون است که اسلام یه آغاز است. حالا هر جریانی که پیش میاد در دل اسلام، میگم اسلام دارد می آغازد، یا اسلام دارد می اسلامد. خب حالا اگه این طور است، ما کجاییم؟ هم هستیم هم نیستیم. دوباره اصالت وجود، هم هستیم چون در هست تاریخ، حالا نمیخوام اسم هست بیارم، تاریخ را روبروش هستیم که هی میبینیم که می اسلامت خودش را پیش میاره. خب اینجا پس هم هستیم در اسلام، هم نیستیم، به اعتبار اینکه ما هنوز راهی طولانی در پیش داریم تا نسبت به ذات اسلام بیدار شویم. یعنی در واقع شدنهایی در پیش است. ما حالا اینجا من نظرم است که یه خود من جمله رو باید شرح بدم. من اینجور حاشیه نوشتم: با توجه به غفلت از ذات تاریخی اسلام، هنوز نمیتوانیم بنگریم حقیقت اسلام برای ما چه ارمغانی آورده است. یعنی اگه غفلت کنیم از اینکه آقا اسلام دارد می اسلامد، میگم خب یه اتفاق بعدی بود، کربلا یه اتفاق بعدی بود، امام صادق یه اتفاق بعد، اما اگه بگم عجب اسلام است که دارد می اسلامد، یعنی غفلت نکنیم از این. میگه اگه غفلت کنیم هنوز نمیتوانیم بنگریم حقیقت اسلام برای ما چه ارمغانی آورده است. حالا اسلام شاهد گرفتیم، برای اینکه تا حدی شما اینا شاهد میتونید بگیرید که خود حتی پیامبر پیش بینی کردند خیلی چیزا را. مثلا به اون صحابیشون میگن چی؟ میگن فرزندم حضرت باقر منظورشونه، دیدی سلام منو بهش برسون. خب یا مثلا کربلا را از قبل میبینن، جریان سفینا که در سفین جریان کربلا را که رد میشن گریه میکنن. این یعنی چی؟ یعنی این که پس اسلام دارد شدنهای خودش را ادامه میده. ببینید چرا تأکید دارم؟ حالا میرسیم حقیقت دوباره کجا پیدا میشه. پس تا اینجا با من اومدید؟ زیرا وقتی به حضور تاریخی حقیقت اسلام فکر نکنیم و اسلام را نورانی ترین جلوه وجود در تاریخ آخرالزمان ننگریم، در اصلی قرار خواهیم گرفت که حقیقت از درخشش خود برای ما مزایقه دارد. خیلی حرف خوبی. شاید بکنم که تمام تفکری که قرآن انتظار دارد ما داشته باشیم تو این مسئله است که یه جا قرار میگیرید که تفکر دیگه کمکتون نمی کنه. وقت اگه تفکر کمکتون نکرد، حقیقت به ظهور نمیاد. خب حالا تفکر چیه؟ خودتون هم میگونی گادامر هم معجزه کرده است، میگه تفکر تاریخی است. همه اینا رو بلدی، ما داریم یه بازخوانی خاصی میکنیم. اگر تفکر تاریخی است و اگر حقیقت در تفکر است، پس ما چه نوع حضوری داریم به نام تفکر که در ازاش با حقیقت روبرو میشیم؟ جز این که باید متوجه یه تاریخی باشیم، خیلی داریم میپریم، متوجه یه تاریخی باشیم که این تاریخ دارد خودش رو، مثلا اسلام می اسلامد، حالا هرچی به اسلامد با روبرو میشید با حقیقتی که در چهره های مختلف روبرو میشه. خب حالا کدوم اینا حقیقت هست؟ همش حقیقت هست از نظر تحلیل فلسفه تحلیلی، از اون برم هیچی در میدان نیست. آقا شما در میدان تبعصا میبینید، دفاع مقدس را میبینید. این که ما بتونیم، این خطره این که آقا حقیقت از ما مزایقه میکنه. چه موقع مزایقه میکنه؟ اون وقتی که ما در نسبت باهاش شدنش را مد نظر قرار نمیدیم. اگه شدنش را مد نظر قرار بدیم از اول تا آخر، ما در نسبت با حقیقت حاضر شدیم. این شدن عجیبیست. و حالا اینجا ببینین تشکیک وجود که هم ثبات است و هم شدن چه اندازه کار ازش میاد. و اگه نباشید، اگه نباشید، به خصوص تو این تاریخ دارم میگم، اگه نباشید شما گرفتار بی تاریخ میشین و بی تاریخ یعنی عین بی تفکری و هیچ سلوکی که سلوک این تاریخ هست رو به دست نمیاری. حتی اگه صد بار ابن عربی بخونی، عکسش شما نگفتیم ما ابن عربی یا ورداریم و بیایم تو این تاریخ با نگاه صد رایی بخونیم، خیلی برای ما حرف داره. دیدنده من الحمدلله بعضی موقع هنو پیریم غلبه نکرد شاهد میارم برای ابن عربی. خب حالا ببینیم چی شد. من از اول میخونم دوباره اینا. اگر با آمدن اسلام، اسلام اصل و بنیاد هر تاریخی است، یعنی هر تاریخی که بعد از اسلام بیاد بنیاد همو اسلام است که پس از آن به میان آمده و می آید، ما هنوز راهی طولانی در پیش داریم از این جهت که اسلام هنوز می اسلامد تا نسبت به ذات اسلام بیدار شویم. نگفتم آن را به دست بیاریم، آن نسبت به یه ذاتی که همواره می اسلامد و می شود و می شود و می شود بیدار بشی. وقتی که اینجور شد، حالا آدم تو حضرت امام ها اینایی هم چیزی می بیند که همه عالم را در قبضه حضور اسلام بعد از اسلام می بینه. ما هنوز این که گفتم این اضافه کنیم چون ما یه چیز در ذهن گرفتیم نمیشه، باید تو متن بیاریم. وقت چون گفتیم که تا نسبت به ذات اسلام بیدار شویم راه طولانی در پیش داریم، ما با توجه به غفلت از ذات تاریخی اسلام هنوز نمیتوانیم بنگریم حقیقت اسلام برای ما چه ارمغانی آورده است. خب چه ارمغانی آورده است؟ این که همواره خودش را می نمایاند تا همواره حقیقتی را که شدن بعد از شدن است پیش بیاره. وقت با اصالت وجود چقدر میخونه؟ خب برای اینکه اصالت وجودم همینه، یعنی یه حقیقتی که شدت بعد از شدت را در پیش ما میگذاره و ما در ثبات اون حقیقت، یعنی حقق دیگه، یعنی ثبات صرف، ثباتی که همواره پیش میآید بعد از پیش آمدنی. میگه نمیتوان، میگه نمیتونیم. چرا متوجه این عظمت بزرگ نیستیم؟ زیرا وقتی به حضور تاریخی حقیقت فکر نکنیم و اسلام را نورانی ترین جلوه وجود در تاریخ آخر و زمانی ننگریم، در عصری قرار خواهیم گرفت که حقیقت از درخشش خود برای ما مزایقه دارد. چرا اسم اینا نذاریم نیهیلیسم؟ تمام نیهیلیسم همینیست، حقیقت از درخشش خود به سوی ما مزایقه دارد. وقتی که حالا شما خودتون بلدین دیگه که این بعد جوانای ما گاهی تو سفر اربعینی اون چنان به نور حقیقت مشعوف میشوند که هیچ دانشمندی نمیتونه به پاشون برسد، یه دیگه هم نشستن از دور نگاه میکنند و نمیفهمند که اینا دارن به سوی یک چیزی میرن که همواره نیست و هست. بلدین دیگه. و در این مزایقه اسلام حقیقت خود را پنهان میکند و این تقدیر دیروز و امروز ماست، یعنی که اسلام را، اسلامیتش را که می اسلامد نگاه نمیکنیم. یعنی ما یه مشکلی در بگو، حالا تعبیر خوبش همین، ما در فرهنگ محروم شدن از حضور اهل البیت، در فرهنگ در خانه اهل البیت رو بستن، عملا حقیقت خود را پنهان می کند و این تقدیر دیروز و امروز ماست. ولی حالا ما این حرف، این شعاری که خیلی قشنگ است که دارین توی موبایلتون که حضرت زهرا چقدر عشق میریخت تا این انقلاب به وجود بیاد، واقعا درسته. میگم که ولی با انقلاب اسلامی به عنوان یک تاریخ که چیه، اسلام دارد می اسلامد که انقلاب اسلامی ظهور کرده، گویا تقدیر دیگری به ظهور آمده و حقیقت بنای به تجلی آمدن دارد. ما در این زمان می توانیم از طریق اسلام با حقیقت مواجه شویم و سلام. یعنی هیچ جا دیگه ما نتونستیم به جایی برسیم. یعنی اینجا هم بله اگه جناب نیچه و میشل فوکون بیاد میگیم نیچه که قبول دارین که میدوند باید که یک کاری بکنه، ولی اگه این همه حرف که تا حالا زدیم که با اسلام به این معنایی که معنی کردیم که اسلام می اسلامد و با این که اگر این باشد حقیقت مضایقه میکنه از ما و اگر بخوایم به اسلامت هموار ما با چهره رو برون و متاسفانه سالهای سال ما گرفتار یه تقدیری غیر تقدیر ظهور حقیقت بودیم و حالا با انقلاب اسلامی حقیقت دارد چهره خود را میگشاید و خاله خرم شهر خدا آزاد کرد. خیلی معنا میده. خیلی عذر میخوام پر حرفی کردم. بتونید اشکال بگیرین به متن خوب است تا متن بپرورونید حتی اونجایی که باید اشکال گرفته بشه. با توجه به این که اینجور بگوییم، با توجه به این که اسلام آخه یه خوده گاهی ما مخاطبمون هم مخالف هم فرض میگیریم دیگه، ده فرض نمیگیریم. بله چش نه من کام خودم تو جزوم گذاشته ها، اسلام که اصل دابانی. بله باشه نه خوبه باید بگی دستتون درد نکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الان جا حالا اول یه شوخی جدی کنم، این شماره 13 دیگه یه اعتقاد عقل معقول هم بذاشت کنارش، یه جسمانیت الروز روحانیت البقا رو میگفتید، یه توی سه تا خط یه کلی صدرا رو تو سه تا خط گفتید تنش رو رفت. این تقریبا حالا از این راهی که میگفتید یه خطه حرکت جوهری میفهمیدم من. آره یعنی احتمالا که تو تشکیق احتمالا حرکت جوهری در میاد.
ولی خب اینجا حالا حرکت جوهری خیلی میتونیم روش فکر کنیم.
یه خطه حالا فکر کنم حرکت جوهری خطه کار داره هنوز، چون خیلی تا میای حرکت جوهریه بگی زبان به سمت بسته مفاهیم میچرخه و یه ذره حالا این که شوخی بود بگم اونم حالا چون دیگه تقریبا به نیمه جلسه نیمه جزوه رسیدیم زدن این حرف بد نباشد که ما بالاخره در نهایت به نحوی که حالا سودای عمل نیست این حرفا، نحوی باید به فکر بیافتیم، یعنی باید بتوانیم به مسائل خودمون فکر کنیم، به مسائل هم منظورم مسائل علل عرصه. ولی خب یه اتفاقی که هست همیشه در نسبت با حکمت متعالیه و صدرا ما به نحوی بیگانه از مسائل خودمون را پیدا می کردیم، بلکه وقتی به نحوی در حکمت متعالیه و زبان صدرا حاضر می شدیم، حالا با هر حداقل میتونم بگم قبل از این جزوه به نوعی نمیتونستیم به مواجهه یه مسائل خودمون بریم، احتمالا می شد یه سری گزاره های پیشینی که مسائل ما را از مسائلمون دور می کرد. از این جهت صدرا و ما ادرا که من صدرا امام همیشه محل حیرت بوده، محل پرسش. حالا چون رسید این شماره 14 بود تقریبا فکر میکنم ماجرا حکمت متعالی الان همینه، همین بود و نبوده، همین هست و نیستی که ما همیشه در نسبت با انقلاب میفهمیم. یعنی همیشه ما در نسبت با انقلاب اسلامی به یک اجمال و تفصیلی میرسیم که خبر از یک بودن ولی نبودن میده. یعنی شما چیزی رو پیدا میکنین که هرچی میگردین نیست ولی خب هست دیگه. یعنی بالاخره در رخدادها و در اتفاقها و در نشانه هایی که پیرامونت هست وقتی به نشانه ها چشم میدوزی چیزی رو پیدا میکنی که وقتی سر بر میداری همه جا هست و نیست. یعنی بودنش در یک نیستی خودش رو نشون میده انگار، یعنی نحوه بودن آدم ها خبر از اون نیستیه میده. یخته حکمت متعالی هم ماجراش اینطوریه، یعنی شما ما الان حداقل تو این جزوه ما حس میکنیم چه دیگه میشه با حکمت متعالیه به فکر افتاد و به مواجهه با مسائل رفت، ولی وقتی این جزوه رو میبندیم دوباره همون اتفاقاتی که قبل از خوندن این جزوه رخ میداد تکرار میشه. یعنی یه مثالی بزنم تا شاید خیلی برم مبهم حرف میزنم، یه بار یه توی مفهوم استدلال به این نتیجه رسیدم که مراد از استدلال در واقع دلیل آوردن به نحو کلامی نیست، راهبریه. یعنی انگار فیلسوف در مقام استدلال تو رو داره راه میبره تا نشونت بده. ولی هر چقدر عبارات حکمای خودمون رو ورق میزنم این رو پیدا نمیکنم، یعنی در عمل در نهایت انگار هنوز گرفتار مشهوراتی هستیم که اون حقیقت در زبانمون و قلممون و بیانمون و مواجه شدنمون پدیدار نمیشد. حس میکنم حالا چون ازره شاید بگید مسئله دقیقه شخصیه نمیدونم، ولی از همون ابتدای جلسه همیشه برام سوال بود که خب این حکمت متعالی چون میشه پیداش کرد. الان با این شماره 14 به این نتیجه رسیدم که ماجرا تو همون هست و نیستی که ما در نسبت با انقلاب داریم. یعنی ماجرا اینه که شما تو هست و نیستم فقط باید انتظار کشید دیگه. تو ماجرای هست و نیست ماجرایشه شما چیزی رو میابی که انگار هنوز به تفصیل در نیومده.
اما هست دادم نمیتونی.
آره ولی نمیتونیم این کارش کنیم.
خیلی عجیب.
ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من این دو تا شما رو یه مقداری شاید از توش یه مقداری نقد اون شیوه رجوعی که به ملا صدر رو داریم میبینم توش، به این معنا که خب ما خیلی توی این سالها که علل خصوص حتی کسانی که بالاخره دغدغه انقلاب رو داشتن توی فضای حالا حکمت متعالیه و خب حالا با اشارات امام در واقع خیلی در جهت این بودن که حکمت متعالیه رو به عنوان یک تفکر مثلا تدوینش کنن برای امروز انقلاب، خب شاید در قفلت از این معنایی که شما اینجا بهش تذکر میدید نسبت به اصالت وجود در واقع این راه داره طی میشه و خب خیلی تلاش شده که شاید این نظریه دقیق مثلا در بیاد و یه حالا نظام فکری بر اساس ملا صدر رو. و خب اینجاست که انگار با ناکامی های زیادی هم روبرو شدیم و حتی خب شاید بگیم از جهتی هم این سبب شد که تو فضای فلسفی ما و فضای فکری ما یه مقداری مجال توجه به ملا صدر را در واقع تنگ بشه، یعنی به یه معنا ما رفتیم به سمتی که یه مبانی نظری رو در بیاریم و از اون مبانی نظری خب حالا ابعاد مختلفی که فکر میکردیم مثلا انقلاب بهش نیاز داره رو استنتاج کنیم و خب شاید به نوعی وارد یک انتزاعیاتی شدیم، یعنی دیگه نسبتی با مسائل پیدا نکردیم، با در واقع جهان خودمون پیدا نکردیم، صرفا حرف های خوبی میزنیم که کسی هم به شاید اشکالی نمیگیره ولی اصلی ترین مسئلش اینه که نسبتی با وضعیت ما نداره و حرفی نداره و از این جهت خب فکر میکنم این نکات حالا در واقع حالا علل خصوصون شماره 13 که به اصطلاح یه تذکره که اون اصالت وجودی که ملا صدر رو مد نظرش هست یک نحوه حضوره، تا اینکه ما بخوایم در واقع اون رو در یک چارچوبه بگیم مثلا مفهومی خلاصش بکنیم. یه متنی هست از دکتر داری میخونه تا حالا توی جلسه دیگه هم یه مقدارش صحبت کنم ولی فکر میکنم شاید بد نیست چون شاید جایگاه این بحث رو یه مقداری روشن بکنه. حتی ایشون راجع به عرفان صحبت میکنن، ولی خب به نظرم میاد که شاید مسئله تو حکمت متعالیه به همین معنا باشه. یه مقاله دارن تحت عنوان عرفان و خرد، بعد یه تیکش اینطوری میگن که بستری نیست که عارف برای ما برنامه اجتماعی اقتصادی و برنامه توسعه تدوین کند. عارف میتواند مربی خرد مردم باشد و خانه عقل آنها را که ممکن است در حال فرو ریختن باشد مستحکم کند و پشتوانه فکری آنها باشد. اگر ما از این مدد عرفان بهره مند شویم، میتوانیم فرزند زمان خیش باشیم و مسائل را به درستی بشناسیم. شاید همون چیزی که نمیدونم، من اینجوری فکر کردم که خب شاید حضرت امام در واقع کاری که با بسیجی ها کردن انگار خب همینه دیگه، انگار مسئله این نیست که حالا امام بخواد در یک طرحی مثلا از حالا نمیدونم یه نظام مسائلی فرض کنید با اونا حرف بزنه. همین در واقع انگار به نوعی مربی خرد مردمه و اون فرزند زمان خیش بودن رو بهشون میده. و حالا بعد ادامهش میگن البته میتوانیم فکر کنیم که عالم کنونی عالم عرفان نیست و ربطی به عرفان ندارد، کمان که اینجا من احساس کنم اینجا یه مقداری خب بحثای رایجی که در واقع شاید مثلا تو نسبت به فلسفه غرب در واقع مطرح میشه و به نوعی مثلا شاید جایی برای ملا صدر را مثلا قائل نیست به این جهت، اینجا میشه دوباره بهش فکر کرد. اگر حتی باید از نظام کنونی عالم خارج شویم و زبان حالمان این است که ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم و اهلها، چگونه میتوان از عالمی که ظلم بر آن حاکم است خارج شد؟ کار را نباید سهل انگاش که با ظلم نمیتوان به مقابله ظلم رفت. این حالا میگم تصورم بود که اگر اینا رو بتونیم به این معنا بهش نگاه کنیم و یه بار دیگه حالا از نو با اینها بشه به ملا صدر نگاه کرد که ما صاحب یک نوع نگاه میشیم یا صاحب یک نوع فکری میشیم که دیگه توی اون نسبتی با جهان خودمون پیدا میکنیم، نسبتی با مسائل خودمون پیدا میکنیم. شاید این به نظرم
خصوص این حالا بازم فکر میکنیم رو این دوتا نکته. ببینیم ما تو هر سین زواد شاده بحث حقیقت ها آوردیم وسط ها، یعنی پر ابهام ترین مسئله است. به یکی بگو میگه حقیقت خب یعنی خدا، دروغ که نمیگه. آخه مسئله ای ما چی شد؟ یا میگن همین فیلسوفا هم اصالت و حقیقت یعنی وجود. اینا نمیذارد ما در اون چه که باید حاضر بشیم حاضر میشیم یه خبر میدن. آیا واقعا میشه نسبت به حقیقت تأمل کرد، تفکر کرد؟ به نظرم رو این خوبه که بمونیم که ما نباید ناامید باشیم از این که حقیقت اگرم هست ما هیچ رابطه باش نداریم. نباید ناامید باشیم به این که حقیقتی نیست. ما اینجا گیر میکنیم، یعنی یا به ما دستور میدن که آقا حقیقتی هست، ولی ما را نمیذارن، نمیتونن نسبتی به ما بدن که ما با حقیقت رابطه برقرار کنیم. شاید شیعه الحمدلله با یه تقلیلی با وجود خود آینه های قدسی بیگانه نیست با حقیقت، اما نمیتونه در شخصیت جدیدش که شخصیت تفکر است اینا جا بده. یعنی باز میمونه در یه گذشته ای که گذشته نورانی است. به نظرم این میتونه در این تاریخ که تاریخ تفکر است و تعقل، بازم با این نسبتش با حقیقت یه مقداری حاضر بشید فکر کنید، حالا هر چی خواستید مسئله مشخص بشید. مسئله مهمی است که آیا ما حقیقتی داریم یا نداریم. اگه داریم چگونه باید به سراغش بریم؟ این بحثی است که شده است. حالا فیلسوف عادی میگه که وجود است، مؤمنم میگه خداست، ما هم این وسط به نظرم نمیدونیم چی کار کنیم. انگار نشد ما باش رابطه برقرار کنیم. حالا روی این متن دخته فکر کنیم، شاید زیاد از خود بندم شنیدن که انقلاب اسلامی ظهور حقیقت است، ولی ریشه های این سخن کجاست، زیربناهاش کجاست که ما به این منزل برسیم که انقلاب اسلامی، یعنی واقعا ما در انقلاب اسلامی در ادامه این که حقیقت دارد هموار خود را پیش میارد خودمون را حس میکنیم؟ به نظر من ما اینجاییم، یعنی ما در نسبتی که با حقیقت، حقیقت هموار خودش را پیش میارد به معنای دوباره مواجهه با حقیقتی که حقیقت هم در واقع به راحتی در اختیار ما نیست، یه همچی چیزی را بشید از متن 14 پیش آورد، نکاتی است که تفکر میارد. ببخش بفرمان خواهم.
راجب این صحبتتون که فرمودین که ما با یک نظریه دقیقی نمیتونیم بریم سراغ قصه، حالا اون خیزش را هم نیازش داریم، لازمش داریم، اینجا را میبینم که واقعا توجه کردن و دل دادن به یه همچیزی حیرت آور، یعنی یه چیزیه که به این راحتی نمیشه پذیرشش کرد. حالا شاید ایده هم بپرسن که خب به تو چه زبانی میتونی اینو بیاریش، یعنی باز دنبال این میگردیم همیشه که یه چیزی بگو، یه منطقی بیار، یه دلیلی بیار که آ بشه ب بشه مثلا س، که من به یه نتیجهی برسم پیدا کنم، ولی دیگه واقعا انگار تو اون ساحت نمی گنجه و اینکه چجوری می گنجه و میشه پیداش کردم اونم جای حیرته، همین که میگید هست و نیست. شاید این که گفتید شاعرانه، هم به این آیات قرآن میافتاد که پیامبر که تازه اومده بود اینجوری میگفتن راجبشون که او یه شاعره، یه شاعره که داره شعر میگه، مثلا آیا به خاطر شاعر دیوانه معبودان خود را رها کنیم، لشاعر مجنون. اینطوری یعنی مواجهه هر موقع سخن تازه‌ای به وجود میاد، به صحنه میاد، انگار مواجهه اینه. یا مثلا این خوابهای آشفته بل هو شاعرون فلیعتنا به آیاتن کما ارسل الاولون، که میخواد مثلا ما رو از بت‌هایی که داریم بگیره و جدا بکنه، انگار یه مواجهه اولیه تو تغییر این ساحت ها پیش میاد که همه اینو یه شعری که یه مجنونی گفته مثلا باهاش مواجه میشن. نمیدونم واقعا چجوری میشه تو این بود و نبود و این هست و نیست این سخن رو بالاخره به یه گفتی در آورد، یعنی چه انتظاری میشه کشید که این بالاخره برای ما یه گفتی بشه، یا گفت که به یه عادتی برای ما بشه که بشه باش زندگی کرد. حالا یه تعبیری هم هست که ما از آسمان آب رو فرستادیم برای حیات، حالا مثلا الان ما به سراغ آب میریم به چه شکلی؟ میخواییم تبدیلش کنیم سریع به H2O و این اجزا و این، یعنی انگار تو این فکر بیشتر از این فکر، یعنی انگار به خود خدا هم میخواییم درس بدیم که من یه چیزی بهتر از این مثلا فهمیدم. این حیرت انگار تموم نمیشه آجو.
نه رب زدنی تحییر، حیرت پیش بیاد بعد میبینی که چقدر زندگی زیباز که در این حیرت. ببین میگه پرکاهی در مساف توند باد، خودش نمیدونه، خودش میدونه ما را کجا ببرد، اما این پرکاهی در مساف توند باد وقتی این اسمش معلقتن به عز قدسک نیست، خیلی جمله عجیبی است که حبلی کمال الانقطاع لک و انر ابصار قلوبنا. بعد حتی اون جایی که ما با به ضیاء نظر ها با این نظر تو همه چیزمون ویران بشید، معلقتن عزم که میدونید یعنی چه، یعنی اون شدتی که هیچی برات نمیذاره دیگه، معلقتن به عز قدسه، یعنی دیگه بالاتر از اینست. و اینو داشتین دیگه، امام خیلی این فرازا میپسندیدن، چندین بار امام اینو پیدا دنبال کردن. آخ یعنی اواخر مناجات شعبانی است. گویا این یه چیز عجیبی است، معلقتن به عز قدسک. تازه میگه حبلی کمال انقطاع الهی، یعنی به من استحقاقم نه و اینا رو حفظ وقت داره میگیرم، نه به اعتبار که من به یه جایی رسیدم، تو شروع کن. حبلی کمال الانقطاع، کمال انقطاع هم که تا اینکه حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. آیت الله جوادی میفرمودند حجب النور یعنی عقل، البته منظورشون عقل انتزاعی و استدلالی است، چون عقل اصالت وجود که خودش دارد میخواد اینا روشن کنه. حتی تخرق ابصار قلوب چی؟ حجب النور. تا اونجایی که یه مرتبه به جایی میرسی که معلقت هم به عز قدسه. من بازم حرفم همین است، شما در نسبت با حقیقت چی را باید مد نظر قرار بدید؟ بالاخره این سوال است. این روایت هم به نظر من حضرت صادق علیه السلام چقدر صدمه خوردن که بابا یقین را توی روایت داشته باشین. میگن کمترین چیزی که خدا به بندش میده اصلا یه مجموعه روایت است، یقین است دیگه، چی بگن؟ یعنی این که فکر کنید هرچی دم دست همه هست و اینا، از این فکر را نکنید. من نمیگم ما تونستیم تو روایات یقینا معنی کنیم، بنده هنوزم که هنوز از هیچ متنی و روایتی که یقینا بتونه برای ما معنا کنه به معنایی که ما در مواجهه باش بتونیم به یک حضوری برسیم نمیشناسم، اما فکر میکنم تو صدرا میشید. یعنی اگه خود صدرا بابش رو واک کنه این مسئله را، یا ما تو این فرهنگ صدرایی بتونیم. ولی چرا همه اندازه رو، چرا حضرت میفرماد کمترین چیزی که خدا به بنده هاش یا به بنده های خاصش میده یقین است؟ خود همه خیلی ما را به فکر فرو میبره که پس معلومه است یه چیزی خاص است، و حالا وقتی خاص است به بنده هاش داد، چی به بنده هاش میدهد؟ این اول بحث است. اگه یه چیزی است که میشه به همه بدی، چرا نمیدن؟ اگرم پس قابل تعریف است که میشه به همه بدی، و اگرم قابل تعریف نیست چیه؟ خب میبینیم که اول حیرت است دوباره. بله خوب است رو اینا، نمیدونم، منم خیلی دنبال اینم که به این مسئله برسیم. حالا ببینیم چه باز دوباره این جمله را دلم بخواد روش بمونین که در ساحت میگه و اگر انقلاب اسلامی را با نوای وجود بفهمیم، در ساحت چیز حرکت میکنیم که همواره در برابر خود با چهره های گوناگه حقیقت رو برو میشیم، مشروط بر این که بدونیم حقیقت دائم، حافظه دوباره در نظر بگیری، رخ بر میتابد. حالا با این دید برین غزل حافظه بخونید، دائم رخ بر میتابد، جلوه نمی کنه، ناز میکشه، ناز میکنه، چون چیزی نیست که بشه به راحتی دست اختیار در اختیارتون قرار بگیره. حالا
ساحت اصالت وجود شاید بشه توی این نسبت گفت که حالا اون قسمتی که گفتیم که اسلامی اسلامت، انگار که آدم توی این حال، توی این تاریخ خودش یه نسبتی با اصالت وجود با تاریخ خودش برقرار میکنه، که انگار در دقیقا میبینه که انقلابه، یعنی انگار غزه‌ای که مثلا الان جلوی چشم ماست دقیقا خیزشیه که در امتداد انقلابه، و شما انگار این انقلابی که داره خودش رو مدام شدنهای خودش رو داره به ظهور میرسونه رو آدم اینجا میبینه. بعد از یه طرف هم انگار که توی وادی اصالت وجود، یعنی توی این نگاه اینجوری هم نیست که یک سلطه و یک سیطره مثل مدرنیته باشه که همه رو شبیه هم بکنه. اتفاقا انقلابی که مثلا توی اصالت وجود آدم با چشم میبینه، هر چیزی انگار که همون مال خودشه، یعنی درسته که خیزش غزه انگار که ادامه انقلابه، ولی مال خود غزه است. یعنی میخوام بگم که یک سیطره مثل مدرنیته که همه رو شبیه هم میکنم نداره، و یک چیزی داره که هر چیزی رو بهش وجود خودش رو میده. انگار که توی این بحث اصالت وجود دادم اینجا میتونه این توی اون تأمل و تفکری که میاره برای انسان که میتونه با تاریخ خودش توی این نسبت برقرار کنه خیلی اینجا به ظهور میاد، به چشم میاد.
من خدا نمیدونم این تردن دلبابه، یعنی واقعا دلم نمیاد که ما بریم سر صندوق رأی بدیم به اعتبار اینکه مثلا خب یه تکلیف است من که جمهوری اسلامی آبروش نره. ما بودنی را که بودن بودن هاست در این حضور خودمون را تجربه میکنیم، یعنی انگار تمام جهان دارد در این رأی دادن ما برای ما وسعت پیدا میکنه. در من تعبیرم از که حضور در وسیع ترین بودن. ما حالا با این دید مثلا اگه این انتخابات رو تفسیر بتونیم بکنیم، چه اندازه انسان ها حس میکنن که پیششون باید باشد این انتخابات. باز اینم نم تحلیل کردین یا نه؟ تازه تالا اینجور بوده دیگه، روز صبح پسند و خلوته، دم غروب همچی شلوغ میشه که مجبور میشن در رو ببندن بیرونی ها رو را ندن، فقط میگن دیدیم مثلا ساعت 12 بعد میگن. اینجور میفهمم که اون وجدان تاریخشون نسبت به حقیقت را نتونستن سرکوب کنن. افکار عمومی خیلی حکومت کرد برشون دیگه که آی و رأی بدین چیکارا، به چه دردی میخورده اینا. وقتی اینجاست که من میگم ما و امثال آقا و اینا باید خیلی امیدوار باشیم که آقا یه تیکه درسته خیلی تعریفی مردم ها کردن، یعنی تردن للبا برز کردم، اما نشون میدهد ما خودمونم این فرمایش حضرت آقا که همین اخیرم فرمودن ما باید نسبت مسئولیم، تعبیراش خیلی خوبی فرمودن در رابطه با همین صحبتشون. ببینید میفرمان که هر خواص را مثلا حالا میفرمان وظیفه خواص را بیان صریح حقایق و پرهیز از دو پهلو کردن. بعدم مثال میگن حرکت عمومی جامعه، خواص باید جهت عمومی حرکت جامعه را حفظ کنند و نگذارن این حرکت دچار انحراف شود، دچار کندی و سستی شود. رهبر انقلاب برخی جاذبه های درونی انقلاب را میگن خوبه، اما یهو میگن گاهی فرو می نشینه. حالا با این دید ببینید چقدر ما باید گفتگونا با مردم اصیل کنیم، یعنی به این آیا نمیشه گفت که تو در این تعبیرشون من باز گفتم خیلی انگیزه ساز است، فرمودن در 11 اسفند تضمین کننده اقتدار و امنیت ملی است. یعنی اینا باش در میون بگذاری که تو با یک تضمین نسبت به حفظ تاریخت به عنوان اقتدار ملی و امنیت اقتدار و امنیت ملی حاضر بشی، این خیلی بود بزرگی را پیش خودش یا یه شروع بودی که بود بودن هاست براش پیش میاد. تعبیر خیلی خوب بود. یا باز برای 22 بهمن اصلا میخوام دارم اینجوری حرف میزنم، اما این انگیزه های بزرگ اصلا تو روایت داریم که به اندازه نیاتتون عباداتتون قبول است، یعنی عبادات قرب الله هست، اما در چهت فرمودن برای 22 بهمن فرمودن با دفاع از انقلاب وفاداری خود به امام خمینی را باید برجسته کرد. اصلا به تبریش یه عهدی را ما شروع کردیم نسبت به امام، این عهد را ما میخوایم که محفوظ بداریم. قشنگ است این انگیزه های بزرگ دادن. وقت قبول کنید که انسان هم نسبت به حقیقت اگه ناامید نشد، حالا هیچی جز انقلاب اسلامی رو نمیتونه جلو خودش داشته باشه. به نظرم هم حرف آقای میلاد دوخانچی درست بود، میگفت تهمت زدن به میشل فوکو که گفتن منصرف شد از نسبت با انقلاب. یعنی میشل فوکو تا آخر از اون دوستش بله
هم دلی داشت با آره. و حتی از طرف افکار
اون
یه قرب به شدت
بله. اما یکی از رفیقاش ازش دفاع میکنه، میگه همون میگه تا آخر میفهمید که ببینین امید داشتن که یه خیلی عجیبه است، بالاخره دوبار اومده میفهمه جمله‌اشو که یادنه، میگه اون چیزی که شما فراموش کردید اینا دارن برمیگردونن، الله اکبر میگه. نتیجه که میگیریم ما بشر جدیدم اگه بپذیرد، خیلی دارم تکرار میکنم، بپذیرد حقیقتی هست، این ظاهرن در انقلاب اسلامی باید جبران کنه یا بگو جستجو کنه جای دیگر، چطوری ما باش در میون بگذاریم. حالا اینجاست که جهشی در پیش است، حقیقت منهای جهش نمیشه، یا باید دیگه بگون که نیست، یا اگه هست نه اون نیست که متحجرین میگن، نه اونی است که میگن نیست و معیوسن ازش، نه یه جهشی باید پیش بیاد. حالا چه گفتمانی میخوان مخاطبمون را چطوری مد نظر قرار بگیریم، اینا آروم آروم کار میخواد. بله ببخشید.
عجب ببخش.
بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلبی که بیان شد شماره 14 از این که اسلام دائم در حال اسلامی شدنه، حالا بعد گفتن و شدنی پس از شدن داره اسلام، حس میکنم که یه پرانتز میشه تو این مطلب باز کرد و یه تذکری تو این قضیه داد که هر چیزی هم که در نسبت با این اسلام تعریف میشه تو طول تاریخ، یعنی از پیامبرش گرفته تا برسیم به امام خمینی و حتی استاد طاهرزاده، اینا را میشه تو این چیزی که فرمودین تو این قضیه ندیدشون و انگار دوباره چارچوب بندش میکنیم و میخواییم که فهم زدش کنیم، هم پیامبر امام خمینی و حضرت آقا و سراغشون که میریم، اگر با این دید بریم دوباره سراغ اینا که اینا انگار هم اسلام را و هم نسبتی که خودشون با اسلام برقرار کردن اینطوری دارن میفهمن، ما هم وقتی میخوایم بفهمیم استاد طاهرزاده را هم که میخوایم بفهمیم اینطوری نگاه کنیم، مگر نه نمیتونیم اون نسبتی که هم ایشون دارن با اسلام برقرار میکنن هم خود اسلام الان به میون اومده را درست متوجه بشیم و دوباره فهم زده و به تعبیری تو تاریخی که الان اسلام حاضره نمیفهمیم هم رفتار و گفتار و هر چیزی که از این شخصیت هایی که خب کسی که الان اسلامو مثلا کمتر کسی اسلام رو روبروش داره و میتونه ببینه، چیزی که روبروش امامه، امام رو میتونه ببینه، کس آقا رو میتونه ببینه، و اگر اینها رو نتونیم کسایی که به این نحو شما فرمودین با اسلام نسبت برقرار کردن ببینیم، دوباره دوچاره یه فهم زدگی میشیم که فکر میکنم خیلی هم از این فهم زدگی ضرب دیدیم ما. بله، هم بله، کسایی بله. که دغدغه دارن
وقت یه باب خیلی خوبی هم یواش یواش با میکنیم. آقا نسبت به آینده هم دیگه امیدوار باشیم یا نباشیم؟ خواهش میکنم الان که بابش رو کردیم، آقا اگه قبول دارین که اسلام دارد هموار اسلامیتش رو ادامه میده، خب ما هم که با اسلام نسبتمون رو هی داریم ادامه میدیم، چه به معنای امام چه به معنای آقا، پس ما چرا نسبت به آینده همدیگه امیدوار نباشیم؟ چرا همدیگه را بلوک کنیم، فریز کنیم؟ یعنی مطمئن باشید که اگه کسی تو این مسیر قرار گرفت، این نسبتاش را درست کرد، حتما فرداش فردای بیشتر از امروزش است، شدن پیدا میکنه، شدن بعد از شدن، و این خیلی لازم است. یعنی ما مطمئنیم که این جریانی که ما میگم همه ی نحوه حاج قاسمیت را دارن دنبال میکنن، اینم نکته یه با که خود اسلام وقت آدم در بسترش قرار گرفت هی دارد اسلامی اسمی اسلامت در شدن خودش، خب اونام که نسبت به این اسلام دارن مسلمانیتشون رو می مسلمانند و این خیلی امیدوار دیدین دا. من گاهی به رفقا میگم اسم نمیارم، میگم فلان یه 10 سال پیشا داری برای من میگی، من اینا حالا میبینمش اون نیستا، یعنی الان خیلی بچه هایی که شما فریز کردید، بچه های خوب انقلاب، حتی خدا دونا، مثلا شما با اون گروه اون گروه رو هنو فریزش کردن در 10 سال پیش. خب ولی که اون می اسلامت، وقت شما که می اسلامید بخند اون نه. خب نه بله قبول دارم، یه ده اول سراتیست دادن تکونم نمیخورن، این اینا نمی اسلامند. خب این تقصیر خودشه، ولی اسلام می اسلامد، تو خودت در اسلام حاضر کن ببین خودت اون نیستی دیگه. من رو شوخی یه بار توی جلسه اومده بودم گفتم با کدوم طاهرزاده میخواین صحبت کنید، چون اصلا طاهرزاده آشتی با خدا که غلط نیست، ولی آخه ما که طاهرزاده آشتی با خدا حالا نیستیم. همون سوره‌ای که بنده 10 سال پیش بحث کردم، حتما حالا اگه بحث کنم حتما نمیتونم اون بحث رو بکنم. آقای قدسی اینا مونده بودن پس کدوم صوت ده بذاریم رو سایت آخرم ده. خب اون صوتی که مثلا 10 سال پیش من راجع به یه سوره بحث کردم، خب حالا که اونی گفتم خودمون نگه میدیم دیگه، اصلا من اون نیستم، اونو حذفش کنی. گفتن رو مونده بودن که کناره اون واقعا همین هممون همین طوریم، یعنی یه افقی که امام نشونه ما داده است. در میخانه گشایید به رویم لب شب و روز. بله حرف عجیبیه.
امام مثلا نوجوان 10-11 ساله تا اون پیر مرد همه را تحت شعا قرار میگیره، ولی تو این نسبت برقرار کردن اون با اطرافیان اون انگار هم دیگه رو دوباره منتفی میکنه. هم حضرت آقا دوباره تو این صحبت آخرشون فرمودن که اگر تو اصول با هم یکی هستین دیگه بقیهش برادریه، یعنی اختلافات و یعنی سلیقه ها متفاوت، این برادریه رو بهت حفظ کرد
داشتیم. نتیجه ما کسایی داشتیم که باورمون اومد این برگرده و قشنگ برگشته، ما یه کاری کردیم که اینا روشون نشه برگردن.
ولی یه چیزی تو ناخودآگاهمون هست، نمیدونم این چیه، که تو این تخاطب قرار گرفتن و انگار طرف ها میگیم که نه انگار این نمیفهمه، یا مثلا اینا منتفیش میکنیم یا زودی میذاریمش کنار. ببخش
ما با بقیه باید کمک کنیم بفهمن که ما امید این که بیش از بیش هستی را داریم دنبال میکنیم.
به نام خدا هستم خدمتتون که من همیشه دعا میکنم که خداوند در این به قول معروف سقاییت اگر بتونیم بگیم یا سقا بودن به شما توفیق بده، و از اون طرف این تشنگی هم در برادران و خواهران دینی به وجود بیاره و بیشتر بکنه که از این چشمه ها و از این به حال حکمت ها بهره مند بشه. چون یادی کردید از فوکو و ایامم ایام دهی فج هست و انقلاب، من این کتاب فوکو خیلی برام جالب بود، یعنی آیا قیام کردن بیفایده است؟ از دید یه متفکر غربی اصلا عجیب رو انقلاب ما به قول معروف فوکوس داره، به قول امروزی ها گفتنی، و رو انقلاب نظر داره. دلم میخواست که چند تا فرازی رو از این کتابش براتون بخونم، حالا نمیدونم اگر اجازه باشه و مزاحم وقتتون نشم. آره
همین زمان خواهش فرصت بله. فقا اجازه
بده سه تا مصاحبه
که دوبار تو بله. تظاهرات اومد سینم مثلا
بله. بله. تهران قم آبادان بله بله
دربدری کشیده برای فهم
بله بله. سه تا مصاحبه خیلی جالب داره اینجا که عنواناش هم جالبه. یکیش از ایران و قدرت امر معنوی توی این مصاحبه، یه فرازش خب برای من خیلی جالب بود که در باب مدرن سازی صحبت کرده بود و اون به اصطلاح پروژه‌ای که در ترکیه بوده و به اصطلاح مدرن سازی اینا بود، که به اصطلاح اون چیزی که در ترکیه داره اتفاق میفته کهنگیه نه مدرن سازی. بعد با ایران مقایسه کرده بود و سلسله پهلوی که میگفت که به اصطلاح صراحتن به این چیز داشتن اظهار کرده بودن که ما دنبال روی آتاتورک هستیم در این مدرن سازی. بعد یه جمله به اصطلاح یه مصاحبه باز داره که اونم باز عنوانش هست ایران روح یک جهان بیروح. خیلی مصاحبه جالبیه و
جمله رو ببینین ایران روح یک جهان بیروح. چی داره میگه؟ کسی که هیچ تعهدی نسبت به هیچی نداره و حقیقت هم قبول نداره و ولی اینجور میفهمه
مثلا اینجا میگه که باید ببینیم چرا که چرا مردم قیام کردن و گفتن دیگر این وضع را نمیخواهیم. ایرانیان با قیامشان به خود گفتن و این شاید روح قیامشان باشد که ما باید قطعا این رژیم را تغییر دهیم و از دست این آدم خلاص شویم. باید کارکنان فاسد را تغییر دهیم. باید همه چیز را در کشور اهم از تشکیلات سیاسی، نظام اقتصادی و سیاست خارجی تغییر دهیم. ادامه میده میگه باید شیوه بودنمان و رابطه‌مان با دیگران، با چیزها، با ابدیت، با خدا و غیره کاملا تغییر کند و تنها در صورت این تغییر ریشه‌ای در تجربه من است که انقلاب من انقلاب واقعی خواهد بود. بعد در مورد به اصطلاح نیروی اسلام صحبت میکنه، میگه در این شیوهی که آنان به منزله نیروی انقلابی دین اسلام را زیست میکنند، چیزی غیر از اراده به اطاعتی و وفادارانه تر از قانون شرع وجود داشت. یعنی اراده به تغییر کل هستیشان با بازگشت به تجربه این معنوی که فکر میکنند در قلب اسلام شیعه میابند. بعد از مارکس به اصطلاح صحبت میکنه و جمله‌ای که میگه، همیشه این جمله رو از مارکس میارن که دین افیون توده هاست، ولی میگه که به جمله‌ای که قبل از اون گفته بوده هیچ توجه نمیکنند که دین روح یک جهان بیروح هست. پس باید گفت که اسلام در آن سال، یعنی 1978 که میشد 1357 ما، افیون مردم نبود، دقیقا از آن رو که روح یک جهان بیروح بود. خیلی جملات خیلی جالبی داره، خیلی زیباست واقعا. و یه مصاحبه دیگه باز داره که اونم به اصطلاح عنوانش هست آیا قیام کردن بیفایده است، که اونم اردیبهشت تقریبا 1358 باز این مصاحبه انجام شده که اونم باز پس از رویداد عنوانش هست. این آخرین مصاحبه فوکو هست که تقریبا تا 2006 اصلا انتشار پیدا نکرد. توش باز جملات خیلی جالبی به چشم خوره. در ایران چیزی در حال رخ دادن است که نوعی قیام بود، قیامی که خصیصش این است که آشکارا نه تحت فرمان ایدئولوژی انقلابی غربی است، نه تحت فرمان و هدایت یک حزب سیاسی، نه حتی سازمان‌های سیاسی، بلکه قیامی حقیقتاً توده‌ای است. کل مردمان که علیه سیستمی از قدرت برپا خواستند و خلاصه قیامی که اهمیت پدیده دین و اهمیت نهادهای دینی و نمایندگان دینی در آن بسیار آشکار بود. یعنی تا حدودی، حالا بعدن هم باز اشاره میکنه که ایرانی ها در به دنبال این هستن که یک نوع سیاست دینی داشته باشن برای این قیام کردن. باز عرض کنم که توی همین مصاحبه باز یه جمله خیلی جالبی داره که اینم باز بد نیست، میگه انقلاب یک رویداد است، رویدادی که که زیست میشود، رویدادی که مردم زیست میکنند. پس زمانی فرا رسید که فرانسوی ها، از خودشون مثال میزنه، فرانسوی ها آگاه شدن که در حال انقلاب کردنن، انقلاب کردن چون آگاه شدن انقلاب میکنن، آگاه شدن که در حال انجام دادن کاری هن. کاری که از لحاظ سیاسی مهم بود، کاری که ساختارهای قدیمی رو در هم می شکست و امثاله هم. وقتی نطقی از دانتون رو گوش کردند یا وقتی که به ژاکوبن ها پیوستند، وقتی مجلس رو تصرف کردند. خب در ایران سال 78 یا همون 1357 وقتی مردم به خیابان ها ریختند، می دانستند کاری انجام می دهند و این کل انقلاب بود یا قیام بود. می دانستن که این کار در هر حال کنار گذاشتن بخش کامل از تاریخشان است.
حضرت امام، امام کاری کردن که ما از امون کار بیاد، خانوم ازشون کار بیاد. این دیگه این نکته خوبیه، خدا رحمت کنه امام را.
اندکی توجه به آنچه میگویم. خب اینجا در حقیقت یه مقدارم گله میکند از اون افرادی که در غرب بش دارند به اصطلاح تحت فشارش گذاشتن، میگن که نمیدونم فوکو میخواد سیاست و دینی کنه و از این صحبت ها. میگه که خب وقتی میگویم آنچه دیدم به نظرم ثابت میکند ایرانی ها در جستجوی چیزی نظیر معنویت سیاسی هست، یعنی اسمش رو میذارد معنویت سیاسی، و این چیزی است که ما دیگر نمیشناسیم. این عبارت رو ساعت 4 صبح طی یک ربع ساعت در عالم هپروت ننوشتم و به نظرم رسید این عبارت روشن و واضح است و جای بحثی ندارد. وقتی با افرادی نظیر کلود روا یا دیگرانی سر و کار دارید که متن را دستکاری می کنند و می گویند فوکو سودای معنویتی سیاسی را در سر می پروراند، با چنین درجه ای از دروغ و سوء نیت مواجهید و کاملا می دانم اگر اصلاحیه بفرستم اصلاحیه هم به همان طریق خوانده می شود و با تحریف های جدید مواجه می شوم و قص علی هازا. پس مدتی سکوت می کنم، می گذارم همه چیز فروکش کند و بعد روزی جمع‌بندی از همه اینها را در مقاله کتابی ارائه می کنم و نشان می دهم این همه بافتی از دروغ است. نمی خواهم دوباره وارد بحث با کسانی شوم که بلاهت و سوء نیتشان از همه جا بیرون زده است. یعنی دل نوشته به قول معروف گله ای میکنه از اون افراد که تحت فشارش گذاشتن در غرب. اینم گفتم حالا به هر حال چون ایام دهه فحش هستیم و انقلاب، به هر حال یادی هم شده باشه از آقای فوکو.
دستشون خواهش.